بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که صوت بر اثر قرع یا قلع به وجود میاد. در مورد قرع بحثی دارم که مطرح میکنم. اون بحث اینه که قرع دارای دو حرکته، در هر قرعی دو حرکت اتفاق میفته. یک حرکت قبل القرع و یک حرکت به دنبال القرع. حرکتی که قبل القرع اون حرکتی است که قارع به طرف مقرع داره، حرکتی که دنبال القرع اون فشاری است که بر هوا وارد میشه که به تبع القرع وقتی قارع به طرف مقروع حرکت میکنه، در اون آخرا که میرسه، از اول البته هوا رو فشار میده، به اون آخرا که میرسه هوا کاملا فشرده میشه و هوا حرکتی میکنه، از زیر این قارع فرار میکنه یا بالاخره در مقروع نفوذ میکنه. به هر ترتیب این حرکت، حرکت دومه که حرکت هواست. حرکت اول حرکت قارع به سمت مقروعه. می فرمایند که حتی البته در حرکت قارع به سمت مقروع گاهی قارع به سمت مقروع حرکت می کنه، یعنی مقروع ساکنه، گاهی هر دو به سمت هم حرکت می کنه. در این حرکت اگر مقروع یا قارع صلابت داشته باشن، اونی که صلابتش بیشتره به تولید صوت بیشتر کمک میکنه. در حرکت دوم هم که حرکت هوا و فرار هوا از زیر قارع، باز صلابت کمک میکنه. هرچی که جسم اصلب باشه هوای فشرده شده بیشتره، یا اگر جسم ملاس باشه، یعنی خوشو، یعنی خلل و فرج نداشته باشه، باز فشار هوا بیشتره. زیرا اگر خلل و فرج داشته باشه، هوایی که بر اثر قارع فشرده میشه مقدارش در اون فرج و اون گودی ها فرو میرن و فشرده نمیشن. اما اگر اون جسم مقروع صاف باشه، تمام هوا بدون اینکه چیزیش در گودی فرو بره فشرده میشه. این توضیحی بود در باره قرع که هنوز هم دنباله داره و خلاصش این شد که در قرع دو حرکت هست، در هر دو حرکت هم صلابت نقش داره. هرچه جسم اصلب باشه تولید صدا بهتره، هم در حرکت اول هم در حرکت دوم که اصلب بودن باعث فشرده تر شدن هوا و نتیجتاً باعث بهتر شدن و قوی تر شدن صدا میشه. و یجب ان نحقق الکلام فی القارع و المقروع فنقول لابد فی القارع من حرکت قبل ولی انه لابد فی القرع من حرکت قبل القرع و حرکت تتبع القرع. در هر قرعی ما احتیاج به دو حرکت داریم، ناچار دو حرکت اتفاق میفته، یک حرکت قبل القرع و یک حرکت به دنبال القرع. پس اما حرکتی که قبل از قرع فقط تکون من احد الجسم، گاهی از یک جسم صادر میشه و گاهی از هر دو جسم صادر میشه. یک جسمی که حرکت میکنه عبارت است از سائر الستانی و هو سائر الستانی، یعنی منتقل الستانی که همون قارع باشه، حرکت قارع که به سمت مقروع میره. وقد تکون من کلی هما، گاهی حرکت از هر دو هست، هم قارع به سمت مقروع میره هم مقروع به سمت قارع میاد. در این حرکت باید یکیشون مقاومت بکنه، باید در این حرکت باید مقاومت بشه. اگر مقاومت نشه، مثلا مغروب از زیر قارع فرار کنه، در این صورت صدا حاصل نمیشه، به خاطر اینکه مقاومتی رخ نداده. ولابد من قیام کل واحد منهما او احدهما فی وجه الاخر قیاما محسوسا، باید بایسته مقاومت کنه هر یک از اون دو، یا لااقل یکیشون در مقابل دیگری استقامت و مقاومت داشته باشه قیاما محسوسا، نه اینکه یک لحظه استقامت کنه و بعد کنار بره، اونم باز فایده نداره، قیام محسوس باید داشته باشه. فانه ان اندفع احدهما کما یمس بل فی زمان لا یحس لم یکن صوتن لم یکن تامس، زیرا که اگر دفع شود یکی از این دو، اندفع یعنی فرار کنه، جا خالی کنه، یکی از این دو پس بره، کما یمس، کما یمس از کلماتی است که در عبارات قدما زیاد به کار می رفته به معنای اول زمان المس است، یعنی اگر فرار کنه در اول زمان مس، یعنی همون وقتی این کوبه میخواد بیاد پایین، اون مغروب بلافاصله جا خالی کنه که اون تماس همان و فرار او هم همان، به طوری که تماس کامل نشه، بلکه از این بالاتر فی زمان لایو هست یه مقدار باقی بمونه، اما اون یه مقدار کمی باشه که قابل احساس نیست، یعنی قیام محسوس نیست، یه لحظه بمونه بره کنار، باز هم اون صوت تولید نمیشه، زیرا اگرچه این مغروب مدتی در مقابل قاره مونده، اما اون مدت اینقدر کم بوده که نتونسته تولید صدا بکنه. در اولی میگه کمایم هست، یعنی در اول زمان هست، همین که کوبه رسید بلافاصله جا خالی کنه. در دوم یه خود زمان رو بیشتر میکنه، میگه کوبه میرسه یه خود این مغروب مقاومت میکنه، اما مقاومت اینقدر کمه که تحس نمیاد، خیلی سریع رد میشه، چون سریع رد میشه باز هم صدا تولید نمیشه، قیام باید قیام محسوس باشه تا صدا تولید میشه. در قیام محسوس قیامی که به اندازه تولید صدا طول بکشه، اما این دوتایی که ایشون میگه به حدی است که لایق هست حس نمیشه، پس معلوم میشه صدا تولید نشده، یا از زمان لایق هست کمتر باز هم صدا تولید میشه، تا اون کوبه رو بیاریم طرف تبل، این تبل مقاومت نکنه بره کنار، همون لحظه تماس بره کنار، همون آن تماس بره کنار، تقریبا مثل اینه که کوبه با مغروب تماس نگرفت، پس صدا تولید نمیشه، یا اگرم تماس گرفته اینقدر تماس کم بوده که لایو هست، نه اینکه صدا نیاد، صدا اصلا حس نمیشه به خاطر اینکه زمان کم بوده. قیام اگر محسوس باشه صدا حس میشه، پس قیام محسوس قیام فی زمان لایو هست به این معنا نیستش که به حد مثلا اونی که ما اسمشو میذاریم لحظه، حتی کمتر از لحظه، به حدی که حس نشه، این رو ایشون میگه، صرف تماس باعث تولید صدا نمیشه. اگر اون فرض کنید که شما این کوبه رو آوردید بالا، تبلم رفت پایین، تا تماس پیدا کرد اونم رفت پایین، صدا تولید نمیشه، یا تا آمد تماس پیدا کنه در لحظه خیلی کم باز رفت پایین، یا اول آن تماس که کوبه تماس پیدا کرد، نه اینکه تماس پیدا کرده صدا تولید شد، تا آمد تماس پیدا کنه اون رفت پایین، مغرور رفت پایین، صدا تولید نمیشه، یا اگر تماس پیدا کرد اما اینقدر این سری پایین رفت که انه او تماس پیدا نکرده، بازم صدا تولید نمیشه. اگر لحظه ای مقاومت کنه، در همون لحظه صدا تولید میشه که اون لحظه میشه قیام محسوس، پس قیام محسوس همونیست که میتونه صدا تولید کنه، کمتر از اون دیگه میشه غیر محسوس و صدا تولید نمی کنه. از تماس نه به این معناست که تماس پیدا کنه بعد از تماس جداش کنه، نه، همین که این میاد پایین برسه به او، همین که لبه این کوبه میخوره به تبل، تبل میره پایین، کنهو به هم نخوردن، کنهو به هم نخوردن، چون اصلا تصور بکنید معلوم میشه که این تبلیه جایی باشه خیلی شل باشه و یه نفر بکشتش پایین. تا این کوبه میاد نزدیک میشه، همون اولین تماس و برخورد و پیدا میکنه، صدا تولید نمیشه. تا اون میکشتش پایین دیگه صدا تولید نمیشه. یه خورده بذاره بمونه، دیر بکشه پایین، صدا تولید میشه. پس کمایوم هست یعنی اول زمان مست، فی زمان لایو هست یعنی یه خورده بیشتر، اما هیچ کدوم از این دوتا اونقدر نیست که اجازه بده صدا تولید بشه، خیلی کمه. قیام محسوس اونیست که صدا رو تولید میکنه. بله، فإنه إن اندفع أحدهما، اگر یکی از این دوتا فرار کنه، کنار بره، کما یومس یعنی در اول زمان مست، یا در زمانی که یه خورده بیشتر از اول زمان مست باشه، اما زمانی باشه که از شدت کمی لایو هست، در این دو صورت لم یکن صوتون، یعنی لم یتحقق صوتون. والقاره والمغرو کلاهما فاعلان بالصوت، وقتی که چیزی رو چیزی دیگه میکوبه هر دو تولید صوت میکنن، هر دو مولد صوتن. لکن اولاهما به، یعنی اولاهما به صوت، ما کان اصلبهما و اشدهما مقاومتن، هر کدوم که اصلب باشه و مقاومتش اشد باشه اولا در تولید صوته و نقشش در تولید صوت بیشتره. فإن حظه فی ذلک اشد، حظ اون اصلب و اشد اشدهما مقاومتن فی ذلک، یعنی در فاعلیت لصوت اشد است. این حرکت اولا بود که در این حرکت مقایسه شد بین قارئ و مقروء و بیان شد که صلابت در این جور حرکت کمک کننده است، مقاومت لازمه و صلابت کمک کننده است، یعنی نقش اول رو مقاومت داره، نقش دوم رو صلابت داره. اما حرکت الثانیه فهو انفلات، در رفتن، پریدن، فرار کردن هواست، زیر کوبه فرار میکنه. وقتی کوبه به طرف مغرور میاد این هوا فرار میکنه. اما حرکت ثانیه فهو انفلات الهوا و انزقاته، فشرده شدن هوا بینه هما، بین قارو و مغرو، است به اون و شدت. در اون حرکت اول گفتیم که صلابت معینه، صلابت باعث شدت صدا میشه نه باعث تولید صدا، مقاومت باعث تولید صدا میشه. یعنی شرط اول مقاومته و صلابت شرط دومه. در اینجا هم همینو میگیم، میخوام بگیم صلابت شرطه، صلابت معینه، و بعدا بیان میکنیم که شرط دومه، شرط اول نیست، علت اولا نیست، علت ثانیه است. اگر صلابت حاصل باشه هوا بهتر فشرده میشه، اگر لین باشه، صلابت نباشه، بعدا خواهیم گفت در یک صورت صدا تولید میشه، اگر اون مغرو مقاومت کنه صدا تولید میشه، اگر مقاومت نکنه صدا تولید نمیشه. پس باز هم مقاومت در اینجا شرطه. ولی اگر مقاومت کنه هوا فشرده میشه و نتیجتاً صدا تولید میشه. پس در فشرده شدن هوا که حرکت دومی عهده دارشه، باز صلابت معینه و مقاومت علت اولاست. یعنی اگر شیء لین باشه و مقاومت کنه باز هوا فشرده میشه، اگر اون شیء سلب باشه هوا بهتر فشرده میشه. همچنین ملاست، همونطور که از خودش توضیح داده شد، باز کمک میکنه به فشرده شدن بهتر هوا، زیرا اگر ملاست نباشه، خشونت باشه، خلل و فرجی وجود داره، گودی و بلندی وجود داره، در بلندیهاش هوا فشرده میشه، در گودیها هوا فرو میره. پس هوا کاملا فشرده نمیشه، چون قسمتی از هوا میتونه فرار کنه بدون فشرده شدن، اما در ملاست اینطور نیست. تکاثف هم همینه، تکاثف یعنی فشردگی در مقابل تخلخل. مثلا ابر تخلخل داره، ابر تخلخل داره، اما یک سنگ تکاثف داره، درش خلل و فرج، در داخلش خلل و فرج نیست، مثل سنگ پا خشونت داره، خلل و فرج در فرج در همون ظاهرش، گودی و بلندی و دنده و گودی داره در همون ظاهرش، اما ابر از اولش تا اون عمقش خلل و فرج داره، متخلخله، یعنی در تمام باطن و ظاهرش تخلخل هست، برخلاف سنگ که کاملا فشرده است، هیچ منفذی نه در داخل نه در خارج داره. تکاثف هم باز کمک میکنه، به اینکه صدا بهتر تولید بشه، یعنی هوا بهتر فشرده بشه. وقتی که مغروب ما ابر باشه هوا رو کاملا فشرده نمی‌کنه، چون هوا در اون فرجش فرو میره، در اون خللش فرو میره. پس صلابت، ملاست، تکاسف، هر سه معینن بر فشرده شدن بهتر هوا. و صلابت تو اینو علی شدت زقت الهوا، صلابت کمک میکند برای اینکه فشردگی هوا شدت پیدا کنه، بیشتر بشه. والملاست ایزن، یعنی والملاست ایزن تو اینو علی شدت زقت الهوا، بقیه رو حذف کرده ایشون به قرینه قبلی. ملاست هم کمک میکنه که هوا بهتر و بیشتر فشرده بشه. لعلا ینتشر الهوا فی فرج الخشونه، چون منتشر نمیشه هوا در اون شکاف خشونت، شکاف ها و گودی های خشونت. اگر ملاست باشه دیگه شکافی وجود نداره، چون شکاف وجود نداره هوا در اون شکاف منتشر نمیشه، برخلاف خشن که درش گودی ها وجود داره و هوا تو اون گودی ها منتشر و پخش میشه، به این جهت کاملا فشرده نمیشه. و تکاسف و اولا بذالک، تکاسف هم اولاست به این که هوا رو فشرده کنه. لعلا ینفذ الهوا فی فرج التخلل، به خاطر این که نفوذ نمی کند هوا در اون شکاف هایی که بر اثر تخلخل وجود داره. توجه کنید این دو عبارت رو، والملاست ایزن لعلا ینتشر الهوا فی فرج الخشونه، ملاست بهتر هوا رو می فشارد چون اجازه نمی دهد که هوا در فرج خشونت منتشر بشه. معنای این کلمه سالبه به انتفای موضوعه، یعنی اصلا فرج خشونتی برای ملاست نیست که اجازه انتشار بده. در عبارت دوم همینطوره، تکاسف اولا به ذالک است، چون نفوذ نمی کند در این صورت هوا در فرج متخلخل، یعنی وقتی شی متکاسف باشه اصلا فرج متخلخلی وجود نداره که هوا نفوذ بکنه. پس در هر دو سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی اصلا خشونتی نیست، فرجی نیست، تخلخلی نیست، لذا هوا منتشر نمیشه در اون اولی، هوا نفوذ نمیکنه در این دومی. عبارت هم دقت میکنه که ایشون در اون اولی ینتشر آورده، در دومی ینفوذ آورده و این نظر داشته، چون در اولی ظاهرش اگر خشن باشه ظاهرش خلل و فرج داره، هوا پخش میشه، در دومی که تخلخله هوا فرو میره، یعنی نفوذ میکنه در اون خلل و فرج. داریم نشون میده که ایشون در تعبیرها چقدر دقت داره، و رضا ما باید دقت کنیم، نباید فکر کنیم که ایشون یه ایزن آورده، شاید ایزن همینطوری از قلمش در رفته. میتونیم به نسخ نسبت بدیم که اونا اشتباه نوشتن، ولی به ایشون نمیتونیم نسبت بدیم، چون همه رو حساب کرده میده. خب گفتیم در فشردگی هوا صلابت کمک میکنه، معنای این حرف این بود که اگر صلابتی نباشه بلکه لین در کار باشه، یعنی جسم مغرور لین باشه، باز هم فشردگی حاصل میشه، منتها کمک نداره که صلابت باشه. حق هم همینه، شی ممکنه رطب و لین باشه، در عین حال در مقابل کوبه مقاومت کنه و نتیجتا هوا بین اون کوبه و بین این شی رطبی که مغروره فشرده بشه. پس مقاومت لازمه در فشردگی هوا، صلابت لازم نیست، صلابت فقط معینه. حالا توضیح میدن این مطلب رو، میفرماین که گاهی از اوقات فرض کنید آبی هست، میخواییم که چیزی به طرف این آب بندازیم، چوبی رو میخواییم بزنیم به طرف این آب فرزن، این چوب که به طرف آب فرو میاد هوایی رو که سر راهشه فشار میده که تو آب داخل بشه یا از کنار آب رد شه، جاشو به این چوب بده. خب آب اجازه نمیده، اگر چوب رو شما یواش بیارید پایین، یا هوا یواش یواش کنار میره، یا آب اجازه میده که این هوایی که به آرامی فشرده میشه درش داخل بشه، آب مقاومت نمیکنه، در این صورت اجازه ورود هوا رو در خودش میده که هوا درش حل بشه. در این دو صورت صدا تولید نمیشه، یا اگرم تولید بشه به حس نمیاد. اما اگر چوب رو با سرعت پایین بیاری نه با مدارا، نه خیر، در دخول در آب هم میشه چون هوا در آب نفوذ میکنه. بله کنار میره. حالا اگر جا برای اگر هوا جا برای کنار رفتن نداشت، اگر هوا جا برای کنار رفتن نداشت، دوروبر این آب دیوار خیلی باریکی بود به حدی که فقط این چوب میامد پایین، زیرش آب بود، آب از بین دو تا چوب از بین دو تا دیواره که نزدیک همن داره میره پایین به طرف آب، داره میره به طرف آب، اون وقت این آب این چوب اون هوا رو فشار میده، هوا چاره ای نداره جز اینکه بره تو آب. البته یه مقدارش از کنارهای چوب فرار میکنه، اما یه مقدار دیگه‌اش که نمیتونه فرار کنه داخل آب میره، چون آب قبول میکنه، یعنی هوا در آب حل میشه. خب این در صورتی بود که چوب به آرومی بیاد پایین. در این صورت دیدیم که صدا تولید نمیشه چون هوا فشرده نمیشه. اما اگر چوب رو بخوام با سرعت بیاریم پایین، اگر چوب رو با سرعت بخوام بیاریم پایین، هوا مهلت فرار اونچنان پیدا نمیکنه. از اون طرف هم آب قابلیت نداره که هوا رو به این سرعت در خودش نفوذ بده، مقاومت میکنه. چون آب مقاومت میکنه هوا فشرده میشه و صدا تولید میشه. دیدیم که آب چون مقاومت کرد تولید صدا شد و فشردگی هوا پیش آمد، با اینکه آب جسم نیست، رطب و لین. پس نتیجه میگیریم که لین بودن و رطب بودن مانع فشار هوا نیست، مانع فشار هوا مقاومت نکردنه. پس علت اولا برای تولید صدا و برای فشردگی هوا مقاومت کردن مغروبه، ولو مغروب سلب هم نباشه، لین باشه. منتها اگه سلب باشه مقاومت بیشتره و در نتیجه فشردگی بیشتره. و ربما کان الجسم المغروب فی غایت رطوبت و لین. توجه میکنید که عبارات های مصنف، این مطلبی که میگم مطلب مهمیه، عبارات های مصنف بعضیاش ارتباط به سابق نداره، یعنی یه مطلب جدیده که با سرخط نوشته بشه، بعضیاش نه ارتباط داره به سابق. این ارتباط حتما باید کشف بشه و الا عبارت اصلا گسیخته میشه و آدم به نظرش میرسه که مطلب سخته، در حالی که مطلب سخت نبود، اون ارتباط ما کشف نکردیم. من سعیم بر اینه که در اینجور مواضع ارتباطات رو غالبا در همون وقتی که بیان میکنم در لابلای کلمات بیان کنم، منتها گاهی هم غفلت میشه بیان نمیشه. علی حال اینجا توجه کردید که ارتباط داره این رو با ما کان الجسم المغروب، مطلب جدا نیست، همچنین تا آخر بحث همه ارتباط داره به هم دیگه، تا و ام بستدا همه به هم مرتبطن، یعنی حدودی یه صفحه خورده ایشون یه بحث داره. اینجا چون بحث کرده بود که در حرکت دوم صلابت شرطه، میخواد بیان کنه که لین مانع نیست، صلابت اگر شرطه، شرط دومه، علت دومه، به قول ایشون معینه، لذا لینم اگر باشه، اگر مقاومت حاصل بشه هوا فشرده میشه. و ربما کان الجسم المغروب فی غایت رطوبت و لین، چه بسا که اون جسم مغروب در غایت رطوبت و لین است، ولی در این حال هوا در او فشرده میشه، بر او فشرده میشه. لکنه اذا حمل علیه بالقوه، حمله در اینجا حمله اصطلاحی نیست، معنی حمل منطقی و این حرفا نیست، به معنای همون معنای لغویشه، حمله بشه، فشار آورده بشه، حمل علیه، حمله بشه بر او با فشار، با شدت. و کل فالهواء المتوسط ان ينفذ فی، وادار بشه هوایی که واسطه است بین اون چوبی که فرود میاد و بین این جسم رد، این هوا مجبور بشه به این که نفوذ کند فیه، در اون جسم رد، مثلا مجبورش کنیم که در اون آب داخل بشه. او ینزقت فی ما بینهما، یا اون هوا فشرده بشه بینهما، یعنی بین اون قاره و بین این جسم رطبی که مغروعه. لم یکن ذلک الجسم ایزن به حیث و یمکن الهواء المتوسط ان ینفذ فی، به حیث و یمکن هوا المتوسطه ان ینفذ فی. نخواهد بود، همین جسم رتب هم به طوری که اجازه بدهد هوای متوسط رو که در خودش نفوذ کنه، این جسم رتب هم به این سرعت اجازه نمیده که هوا درش نفوذ کنه و یشقه و هوا این جسم رتب رو بشکافه فی زمان قصیر. اگر چوب یواش بیاد پایین زمان طویله، با آرومی اجازه میده که هوا داخل بشه، اما با اون سرعت بخواد بیاد قابلیت نداره که اجازه بده، نمیتونه اجازه بده، لذا مقاومت میکنه. وقتی مقاومت کرد هوا فشرده میشه، هوایی که بین این چوب و بین اون آبه. بل قام مذالک، بلکه این جسم رتب مقاومت میکنه، فلم یندفع، کنار نمیره، پس نمیره، فی وجه ذالک الهواء المتوسط، در مقابل هوای متوسط کنار نمیره، مقاومت میکنه. بل و قاوم ایزن القارعه، با قارعه هم مقاومت میکنه، قارعه هم که میخواد بیاد پایین احساس سنگینی میکنه، اون چوب هم که میاد پایین اگه در خلاء میامد خیلی راحتتر میامد پایین، حالا که تو هواست هوا جلوش وای میسته. لأن القارعه کان یسومه انخراقا کثیرا فی زمان قصیر جدا، زیرا قارعه که اون چوب است میخواد این هوا رو بشکافه، یسومه میخواد بشکافه اون هوا رو، انخراقا یه نوع شکافتن زیاد، اونم در زمان کم، زمانی که جدا کمه، نمیتونه، یعنی این قابل که هوا باشه قابلیت نداره که شکافه به این سرعت رو قبول کنه، چون قابلیت نداره استقامت میکنه. و لیس ذلک فی قوت القابل ولا فی قوت الفاعل القارئ، و این انخراق نه در قوه قابل اون هوا یا اون آب نمیتونن این خرق سریع رو بپذیرن، ولا فی قوت الفاعل القارئ، اون چوبم به اون سرعت نمیتونه بشکافه، نه هوا رو میتونه بشکافه، نه اگر به آب رسید آب رو میتونه بشکافه، البته در اینجا بستر هواست، هوا رو به اون سرعت نمیتونه بشکافه. فمتنع من الانخراق، از اون هوا از انخراق امتناع میکنه و مقاومت پیش میاد. فقاوم فی وجه القارئ، یا فمتنع اون آب از انخراق در مقابل اون هوا، فقاوم فی وجه القارئ، در مقابل قارئ مقاومت میکنه. و زغت معه المتوسط، و فشرده میشود با اون قارئ اون هوایی که اون وسط مقروع و قارئ هست. فکانت المقاومت فیه مکان السلاوه، پس مقاومت در این جسم رتب و لین که مثلا آبه به جای صلابت نشسته، همونطور که صلابت مولد و معین تولید صوت و فشردگی هوا میشه، همچنین مقاومت در این جسم رفت باعث فشردگی هوا و تولید صوت میشه. ایشون این مطلب رو با یک بیانی توضیح میدن که آب رو فرض میکنن به جای هوا، میگن تازیانه رو وارد آب کن، اگر یواش بذاری رو آب میبینی همجور یواش رفت پایین، هی آب رو شکافت و رفت پایین، هیچ نه صدایی تولید شد نه مقاومتی حاصل شد. اما اگر با سرعت بخوای اینو از همون اول لبه آب تا عمق آب فرو کنی، میبینی مقاومت میکنه، با شدت میره جلو، حتی ممکنه دسته اون تازیانه اگر یه ترکه مثلا ترکه باشه میبینی ترکه کج میشه، در تازیانه نباشه یه چوب باریک باشه، چوب باریک مثلا شاخه درخت باشه، وقتی میزنیم تو آب یواش بزنیم میبینیم داره میره پایین، اما اگر با سرعت بزنیم همون وسطای آب میبینیم کج شد به طرف بالا، به صورت یک خط منحنی در آمد، این مقاومت آبه. و انت تعلم هازا، این مطلب رو میتونی بفهمی اذا اتورت، وقتی که تجربه کنی امتحان کنی، امرارک لسوته یا امرارک سوته، هر دو جور داریم، لسوت نسخه است، از سوتم درسته، وقتی که آزمایش کنی و امتحان کنی عبور دادنت و مرور دادنت صوت را در آب به رفق و مدارا، با آرومی این صوت رو و تازیانه رو در آب فرو کنی، فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَن تَشُقَّهُ شَقًّا، برای تو ممکن است که اون آب رو بشکافی، من حیث لا تلزمک فیه معونتان، زیرا که لازم نیست را در این شکافتن رنج و سختی فشاری بر تو نمیاد در این شکافتن، میبینی که این به آسانی میشکافه و پایین میره، چون یواشه، چون با مداراست. اما فان استعجلت، اگه عجله کردی خواستی در زمان قصیر بشکافی این آب رو، مقدار طویلی از این آب رو بشکافی، استعصا علیکه و قاومه، در مقابل تو نافرمانی میکنه و مقاومت میکنه، این آب شکافته نمیشه. این آبه، فالهوا ایزن کذالک، هوا هم همینطوره. هوا هم البحثمون در هوا بود، گفتیم هوا فشرده میشه، بحثمون در هوا بود که هوا در مقابل این قاره مقاومت میکنه. مثال زدیم به آب که براتون روشنتر بشه. حالا نزا بعد که مثالمون به آب تموم شد، میگیم فالهوا ایزن کذالک، هوا هم همچنین است. چه قارع ممکنه هوا رو فشرده کنه؟ اگر این چوب به سرعت وارد هوا نشه، هوا مقاومت نمی کنه و شکافته میشه. اما اگر به سرعت بخواد وارد هوا بشه، هوا مقاومت میکنه و به سختی شکافته میشه، جمع میشه، فشرده میشه، تولید صدا میکنه. بعدشون به مناسبت دو مطلب دیگر رو هم ذکر میکنن، دو توضیح دیگر میدن. در این مثالی که الان داشتیم بحث میکردیم، چوبی هوایی رو فشرده میکرد و مقروح هم آب بود، مثلا جسم رطب بود، پس قاره چیزی بود مثل چوب، مقروح چیزی بود مثل آب، اون واسطه هوا بود. حالا میخوان مثال رو عوض کنن، میگن مقروح رو هوا فرض کن، واسطه رو هوا فرض کن، اون قاره رو چوب فرض کن. این چوب وقتی که از بلندش میکنی بعد میاریمش پایین، یه مسافتی رو طی میکنه، انتهای اون مسافت رو شما مقروع فرض کنید، انتهای اون مسافت هوا باشه، این چوب نخوره به چیزی، نخوره به سنگ یا به آبی، در همون هوا متوقف بشه. اونجایی که متوقف میشه مقروعه، هوای مقروعه. از اونجا که راه میفته تا به هوای مقروع برسه، هوای متوسطه. این هوای متوسط در مقابل این حرکت سریع چوب مقاومت میکنه و فشرده میشه، فشارش وارد میشه بر همون هوای مغروب. اون هوای مغروب رو مثل آب فرض کنید، اون هوای مغروب در مقابل این هوایی که واسطه است مقاومت میکنه، خود این هوا در مقابل چوب مقاومت میکنه، هوایی که واسطه است فشرده میشه و فشار وارد میشه بر اون هوایی که مغروب و ثابت ساکنه، اونم موج پیدا میکنه و نتیجتا صدا تولید میشه. پس ممکنه که ما قارع رو غیر از هوا فرض کنیم، ولی مقروع و متوسط رو هوا فرض کنیم، برخلاف مثال قبلمون که فقط متوسط هوا بود، مقروع آب بود. بعد از اینم تجاوز میکنن، میفرمان میتونیم فرض کنیم که قارع و مقروع و متوسط هر سه هوا باشن. مثلا باد شدید بیاد، باد خودش هوا، این میشه قارع. این باد میاد هوا رو جابجا میکنه تا یه قسمتی، اون قسمت میشه مقروع. این وسط که هوای جا به جا میشه، هی فشرده میشه، میشه هوای متوسط. همش هواست، قارع که باد هواست، مقروع هم که اون قسمت های کوبیده شده به وسیله این باده میشه هوا، وسط هم که باد جریان داره و هوا رو فشرده میکنه، بازم میشه هوا، وسط هم هوا. پس وسط هوا، قاره هم هوا، مقروع هم هوا. بل قد یجوز ان یکون الهواء نفسه یسیر جزء منه مقاوما و جزء بینه و بین المزاحم. بلکه جایز است که هوا خودش جزی از این هوا مقاوم بشه، یعنی مقروع باشه که مقاومت کنه، و جزئی دیگه واسطه باشه، جزئی دیگه بینه و بین این جزء مقاوم قرار گرفته باشه و بین مزاحم قارع باشد. یعنی یک طرفش این چوبیست که پایین میاد، یک طرفش هم اون هواییست که انتهای این چوبه، انتهای پایین آمدن این چوبه. منزقتن، منزقتن حال برای اون جزئونه، جزئی بین هوای مقاوم و بین مزاحم قارع قرار گرفته، در حالی که این جزئی که متوسط است منزقت و فشرده میشه. این دو مثال. مثال سوم، بل یجوز ان یسیر الهوا اجزاء ثلاثه، هر سه جزء ممکنه هوا بشه، هوا بشه هر سه جزء، هم قاره هم مقرو هم متوسط بینهما. جزء منه قاره اون کریه مثل باد، جزء اون مقاوم و جزء اون منزقتون فیما بینهما. یه جزء دیگه هم هست که بینهما، یعنی بین اون قاره و مقروه و منزقت میشه، فشرده میشه، علا هیئت من التموج و موج پیدا میکنه، هیئتی از تموج. البته دقت کنید در اینجا، فرض کنید که باد از نقطه الف شروع میشه، به نقطه مثلا فرض کنید که دالم ختم میشه، علی این وسط نقطه جیم هم داریم، نقطه ب هم داریم مثلا. شما میتونید نقطه جیم رو که وسط مقروع فرض کنید، هر نقطه رو در این وسط ها میتونید مقروع فرض کنید، وسط این نقطه با باد هم یه هوایی واسطه تون هم واسطه فرض کنید. لازم نیست حتما مقروع اون آخرین نقطه باشه که داله، که باد تا اونجا حرکت میکنه و بعد ساکن میشه، اون لازم نیست. در هر قسمتی شما میتونید مقروع رو فرض کنید، چون هم که هر قسمتی از هوا مقروع میشه دیگه، و بینش باد، بین اون نقطه از مقروعی که فرض کردید و بین این بادی که نقطه رو شروع کرده هوایی واسطه است، اون متوسط فرض کنید، هیچ ایرادی نداره. لازم نیست که حتما مقروع چون هواست اون آخرین قسمت باشه. خب تا حالا ما مطالبی گفتیم، حالا میخواییم مطلب رو جمع کنیم. گفتیم در حرکت دوم که باعث فشار هوا میشه، صلابت مقاومت شرط، صلابت معینه، و همچنین دیدیم که اگر لین وجود داشته باشه، اگر این لگل مقاومت بکنه باز فشردگی هوا حاصل میشه. پس از اینجا کشف میکنیم که اون چه که لازمه و به قول ایشون علت اولاست برای انضباط هوا و برای تولید صدا، عبارت است از مقاومت. مقاومت شرط اوله، مقاومت علت اولاست. این صلابت شرط نیست، صلابت کمکه، یعنی علت ثانیه برای فشردگی هوا. بهتر هوا فشرده میشه، ولی لازم نیست که صلابت باشه به طوری که اگر نباشه فشردگی حاصل نشه. و لیست صلابت و تکاسف علتن اولیتن لإحداث هذا التموج، صلابت و تکاسف علت اولی برای احداث این تموج هوایی نیستن، برای فشردگی هوا صلابت و تکاسف علت اولی نیستن، بل ذالک لهما من حیث یعینان علی المقاومه، بلکه این تموج لهما برای صلابت و تکاسف هست از این جهت که یعینان علی المقاومه، چون به مقاومت کمک میکنن تموج رو به اونها بهتر نسبت میدیم، و الا اصل تموج به اونها نسبتی نداره، اصل تموج به مقاومت نسبت داره. ولی علت الاولیه هی المقاومه، علت اولیه برای این تموج، برای حدوث تموج اولیته. حالا که این مطلب تموم شد و بعدم در همین جمله اخیر جمع شد، نتیجه رو که میخوام بگیریم میگیریم، فصوتو یحدثو من تموج الجسم رتب سیار منزقتن. ما قبول نداریم که صوت عبارت باشه از خود قرع یا از خود قلع، و همچنین قبول نداریم که صوت عبارت باشه از تموج، بلکه میگیم صوت یحدثو من تموج الجسم رتب سیال، از تموج جسم رتب سیال چه آب باشه چه هوا باشه حادث میشه. اما در حالی که این جسم رتب منزقت باشد بین دو جسمی که متساکنند، بر هم سک و فشار وارد میکنند، استکاک به هم میرسونند، یعنی قارو مغرو، قارو مغرو که بر هم استکاک دارند و فشار وارد میکنند، بینشون یه جسم رطبی منزغت و فشرده میشه، صدا از اون فشردگی تولید میشه. منزغتن اون جسم رطب منزغت میشه بین دو جسمی که متساق کرد و متقاومن، هر دو مقاومت میکنن، نه اون به این راه میده نه اون به این. من حیث هو کذالک، از این جهت که اون جسم منزغت است. این جسم صفات مختلف داره. جسم آب هست، هوا هست، هوا صفاتی داره. فرض کنید که منتقل کننده بو هست، این از این جهت مولد صوت نیست، از این جهت مولد صوته که منزغتن بین جسمین. من حیث هو کذالک، چون فشرده شده بین دو جسم تونسته تولید صدا بکنه، پس صوت تولید می شود از این جسم فشرده، از این هوای فشرده. اما من حیث هو کذالک، از این جهت که فشرده است، نه از اون جهت که اوصاف دیگه داره. از اون جهت که اوصاف دیگه داره ممکنه مولد چیزای دیگه باشه، از این جهت که فشرده است مولد صوته. خب دنبال این مطلب، البته این مطلب تموم میشه منتها دنبالش اینه. ما تا اینجا ثابت کردیم که هوا و آب هر دو میتونن موج بردارن، موجی که مولد صداست. حالا اسم هوا رو و اسم آب رو به این مناسبت چی بذاریم؟ ایشون میگه اسمشو تموج میذاریم. بعد برای این که مطلب رو مبسوطتر بیان کرده باشن دو سه تا مطلب اضافه میکنن، اینطوری وارد بحث میشن. میگن که آب میتونه الوان اون چرا که پشتش نشون بده، چیزی ته آب افتاده باشه شما میبینید، از آب میتونه اونی که پشت خودش ماورا خودش نشون بده. هوا اینطوره، هوا میتونه ماورا خودش نشون بده، چون فرض کنید که اون ور اتاق یه چیزی هست ما میبینیم، در حالی که بینمون و اون چیز هوا فاصله است، پس هوا مانع نشده اون ور نشون داد. فلک هم اینطوره، این کوکب توی فلکه، به قول آقایون کوکب توی فلکه، اما ما کوکب رو میبینیم. چرا؟ چون فلک مانع نشده، فلک مثل یک شیشه بوده، به ما اجازه داده که ما پشتشو ببینیم، داخلشو که اون کوکب هست ببینیم. این ستا یعنی آب و هوا و فلک اجازه میدن ماورایشون دیده بشه، در این معنا که اجازه دیده شدن ماورای شرکت دارن. ما چون دارای این معنا هستن اسمی براشون انتخاب کردیم به این مناسبت، به مناسبت واجد این معنا بودن، یعنی این که میتونن ما برای خودشون نشون بدن، اسم شفیف رو براشون انتخاب کردیم. شفیف یعنی اونی که دارای این معنا باشه، این معنا یعنی نشون دادن ما برا، هرچی که بتونه این معنا رو یعنی نشون دادن ما برا رو دارا باشه بهش میگیم شفیف، و اون چه که میتونه نشون بده آب است و هوا و فلک. البته منحصر در این ستا نمی کنی، ما این ستا رو پیدا کردیم، اگه وقت چیز دیگه پیدا بشه این وصف داشته باشه به اونم میگیم شفیف. حالا میام سر وقت هوا و آب. این دوتا هر دو میتونن منزغت بشن بین بار و مغروب و میتونن تولید صدا بکنن، پس در این معنا شریکن. در این معنا که محدثیت لصوت باشه هر دو شریکن. به این معنایی که اینها درشون شریکن اسمی دادیم و اون اسم تموجه. وقتی میگیم تموج یعنی اون حالتی که برای آب پیدا میشه برای تولید صوت، و اون حالتی که برای هوا پیدا میشه برای تولید صوت. همونطور که شفیف اون صفتی بود که هوا داشت برای نشون دادن ماورا، یا آب داشت یا فلک داشت، پس این معنای مشترک برای هوا و آب هست، و لذا این اسم مشترک یعنی تموج هم مال هوا و آب هست. همونطور که اون حالت مشترک قبلی برای آب و فلک و هوا بود، اسم مشترک یعنی شفیف هم برای همون ستا بود. بعد چیزی رو دوباره اضافه میکنن که هوا و آب هر دو میتونن طعم و رائحه هم انتقال بدن، ازشون میاد که طعم و رائحه رو انتقال بدن. پس باز اینجا یک معنای مشترک در اینجا هست که انتقال رائحه و طعم. هوا میتونه رائحه رو انتقال بده، بو رو انتقال بده، این که مسلمه. وقتی در یه جا شیئی که ذره هست قرار گرفته، و بین ما و اون شیء ذرّه هوا هست، ما بوی او رو حس میکنیم که قبلا هم بحثشو کردیم، گفتیم هوا این بو رو به ما میرسونه، آب هم بو رو میرسونه. اگر چیزی در آب افتاده باشه، شما بینی رو لب اون آب بذارید و بو بکشید، بوی اون چیزی که توی آبه به مشام شما میرسه، مگر اینکه اون بو خیلی کم باشه و آب خیلی زیاد باشه، اون وقت دیگه نمیرسونه. پس آب هم نقل دهنده بوست، هوا هم نقل دهنده بوست. اما طعم، آب نقل دهنده طعمه، این که واضحه، آب دهان ما طعم رو نقل میده، یا حتی آب بیرون هم همچنین. هوا هم نقل دهنده طعمه، منتها چون ما همیشه آب دهان داریم فکر میکنیم آب دهانه، اگر آب دهان کسی خشک بشه رو هوا بالاخره رطبه، چون رطبه کار اون آب رو میکنه، اما حد در حد ضعیفتر، چون رطوبتش ضعیفتر از آبه، انتقال طعمش ضعیفتر از آبه، ولی علی‌الحال انتقال طعم میده. بالاخره انتقال طعم مشروط به رطوبته، رطوبت در هوا هم هست در آب هم هست، منتها در آب بیشتره، لذا انتقال طعم بهتره. پس دیدیم که آب و هوا هر دو مشترکن در این معنا، انتقال و رائحه و انتقال و طعم. اما برای این معنا ما اسمی نداریم، در این معنای مشترک اسمی نداریم. برای این معنای مشترک، برای معنای مشترک در مثال اول اسمی داشتیم به نام شفیف، در فرض دوم اسمی داشتیم به نام تموج، در فرض سوم اسم نداریم، ولی معنای مشترک داریم. و کما ان الماء والهواء والفلک تشترک فی طبیعت اداء الالوان، یا فی طبیعت هی اداء الالوان، نسخه است که بهتر است، فی طبیعت هی اداء الالوان که نسخه است بهتره. همونطور که آب و هوا و فلک مشترکن در طبیعتی که اون طبیعت اداء الوانه، یعنی اون رنگ رو به ما تعدیه میکنن، مانع رسیدن رنگ به بصر ما نمیشن، پشت خودشون رو نشون میدن. و تلک طبیعه لها اسم و هو شفیف، و این طبیعت مشترکه دارای براش اسمیست که اون اسم شفیفه، همونطور که در آب و هوا و فلک یک همچین معنای مشترکی داریم و برای این معنای مشترک هم اسمی مثل شفیف داریم. فکذلک الماء والهواء لهما معنا یشترکان فیه، همچنین آب و هوا براشون معنایی است که در اون معنا هر دو شرکت دارن. اون معنا چیه؟ من حیث یحدث فیهما الصوت، فیهما الصوت، از این جهت که در هر دو صوت حاصل میشه. پس در حدوث صوت هر دو مشترکن، معنای مشترک یعنی حدوث صوت فیهما. این معنای مشترک در آب و هوا هست، اسمش چیست؟ ولی یکون اسمه، یعنی اسم این معنای مشترک قبول و تموج، اسمشو میدونیم قبول و تموج. هم آب قبول و تموج داره، هم ما قبول و تموج داره. حالا آیا فقط همین دوتا قبول تموج دارن؟ دیگه چیزی دیگه نیست که قبول بکنه تموج رو؟ میگن نه، ما این دوتا رو پیدا کردیم. اگه شما غیر از اینم پیدا کردید، میتونید قبول تموج رو هم بر او اطلاق کنید، بگید اونم قابل تموجه. همچنین که در فرض قبل آب و هوا و فلک رو به عنوان شفیف ما پیدا کردیم، اینطور نبود که شفیف منحصر در این دوتا یا ستا باشه. ولیس ذلک، این که این هوا و این که تموج حاصل میشه، از این جهت نیست که متوسط آب است یا هوا هست، منحصر این دوتا نیست، ممکنه چیزی دیگه باشه در اینها قبول تموج حاصل بشه. کما این که اشفاف در فرض قبل از این جهت نبود که متوسط فلک است یا هوا است یا آب است، اون دیگه این جهت نداشت که متوسط این باشه. اگر چیزی میتونست ماوراء خودشون نشون بده میشد اشفاف، یعنی وصفش میشد اشفاف، خودش میشد شفیف، میشد شاف. حالا ما فلک و هوا و ما پیدا کردیم، شما بیش از این پیدا کنید. این دو فرض، فرض اول معنای مشترکی وجود داشت و اسمی هم برای این معنا بود به نام شفیف، به عنوان شفیف. در فرض دوم معنای مشترکی بین ما و هوا وجود داشت اسمی هم برای معنی مشترک میدونم به عنوان قبول التمرکز. در فرض سوم باز معنای مشترکی بین ما و هوا هست، اما اسمی برای این معنی مشترک نداریم. و یشبه ان یکون الماء والهواء لهما ایزن معنا، لهما ایزن معنا کذالک، که میرسیم به معنا کذالک در عبارت. به نظر میرسد که آب و هوا هم لهما ایزن برای این دوتا از این جهت که تعدیه میکنند رائحه یا طعم را، لهما ایزن معنا کذالک، برای این دوتا هم معنایی باشد کذالک، یعنی معنای مشترک باشه. توجه میکنید؟ اون من حیث یا ادیان راه ابتم معترض است. معنا کذالک خبر مقدم، مبتدای مؤخره، لهما ایزن خبر مقدمه، جمله هم خبر یکونو، یکون الماء والهواء لهما ایزن معنا کذالک، اونام دارای یک معنای مشترک باشن، منتها لا اسم له، اسمی برای این معنا نیست. کذالک یعنی معنای مشترک، معنی که یشترکان فی. ایشون میگه برای هوا که ما اسمی نداریم، برای هوا که این معنای مشترک رو داره، یعنی هم ناقل طعمه هم ناقل راه هست، اسم مشترک نداریم. اما برای آب نسبت به انتقال طعمش اسم داریم، اما نسبت به انتقال طعم و رائحه با هم اسم نداریم. نسبت به انتقال طعم میگیم عذوبت، هر مایی که عذوبت داشته باشه، بی طعم باشه، عذوبت داشته باشه، مثل آب دهان یا مثل آبای دیگه، میتونه طعم رو منتقل کنه. اگر خودش مبتلا به طعم دیگه باشه، نمیتونه طعم رو منتقل کنه درست حسابی. پس آبی رو که عذوبت داره منتقل کننده طعمه، آبی که منتقل کننده طعمه بهش میگیم عذوبت داره. بنابراین برای این حالت خاص آب اسم داریم، ولی برای حالت مشترکش اسم نداریم. فلتکن للرطوبه المؤديه للطعم العذوبتو، عذوبتو اسم تکونه، للرطوبه خبرشی که مقدم شده، برای رطوبتی که تعدیه میکند طعم رو فلتکن العذوبه، اسم عذوبت انتخاب بشه. اما معنایی که یشترک در اون معنا نقل رائحه، یعنی رطوبت دارای معنایی است که هم طعمو نقل میده هم رائحه رو نقل میده، نقل رائحه و نقل طعم در اون معنا مشترکن، یعنی هر دو از این رطوبت صادر میشه، فلا اسم له، اسمی براش نیست.